سلام عرض میکنم. ما جلسه مکاتب قرن 20 رو الان ضبط میکنیم و خدمتون هستم. اول عذرخواهی میکنم از اینکه باز با یه مقدار تأخیر شد نسبت به زمانی که برنامه هفته یک کلاس ها بوده. من قرار بود که دیروز این کلاس رو ضبط بکنم و ارسال بکنم، از این بابت عذرخواهی میکنم بابت یک روز تأخیر. خب، ما بحثمون درباره کتاب وجود و زمان و توضیح مباحث درآمد کتاب رسید به اول بند هفتم، که بند بسیار مفصل و بسیار حائز اهمیتی هست و من این بند رو در ترمهای دیگری هم روش ایستادم و بحث کردم، حتی در جاهایی که کلاس ما به طور مستقیم هایدگر یا کتاب وجود و زمان نبوده، از جهت اهمیتی که خود موضوع و توضیحات هایدگر در اینجا داره. اگر با کلاس ها پیش اومده باشید و در متن دقت کرده باشید، این بند یک تمایز مهمی داره با سایر بندها و اون این هست که یک بحث خلاصه مقدماتی که فشرده مباحث کتاب باشه در اصل نیست، بلکه خودش در واقع حاصل یک پژوهش مستقلیه و یک در واقع استقلال موضوعی خاصی داره و به این شکل در جای دیگری در کتاب تکرار نمیشه. این یک اهمیت هست. و دوم اینکه اگر دقت کرده باشید در متن از چند بخش تشکیل شده، یعنی اجزاء این مفهوم پدیدارشناسی رو از هم هایدگر جدا میکنه و هر کدوم رو در خصوصش توضیحاتی میاره به نحوی که اینها به هم بپیوندن، و بعد در بخش سی که بخش سومش هست این پیوستگی اجزا رو در نسبت با هم توضیح میده با چند نکته مهمی که در بخش سی، یعنی در بخش سوم، بسیار مختصر گفته میشه و اجمال در واقع مخلی داره به اصطلاح و جاهایش واقعا گنگه و نیاز داره که ما بیستیم و از متن فراتر بریم و توضیحاتی حتما عرض بکنیم. و در پایان بند هفت هم یک تعریف کلی از خود موضوع فلسفه داده میشه که میشه در واقع گفت که حاصل مباحث درآمد رو در یک پاراگراف داره جمع میکنه و من در یک ترمی در یک درس دو واحدی این یک پاراگراف رو و تعریفی که در اینجا اومده این رو مثل طرح درس در اول ترم گفتم و بعد به ترتیب مباحث مقدمه رو طوری طرح کردیم که شرح این تعریف محسوب بشه. حالا به این بخشم میرسیم. یه بچه دیگه خاصی که این بند هفتم داره و من میخواستم بیشتر بهش زمان اختصاص بدم اینه که باز تفاوتش با سایر مباحث مقدمه و درآمد کتاب اینه که در اینجا بحث گویی که یک سبقه متدولوژیک هم به خودش میگیره و ما داریم از متد و رویکرد متدیکمون سخن میگیم، بدون اینکه این رویکرد متدیک از محتوا جدا باشه و یک تلقی خاصی از خود متد در اینجا وجود داره که کاملا همبسته است با محتوایی که قراره گفته بشه. خب، حالا سعی میکنم که با نکات متن پیش برم. اولین نکته ای که در خصوص این بند هفت باید گفته بشه اینه که ما داریم از عنوان پدیدارشناسی یا فنومنولوژی استفاده میکنیم به عنوان روش کار. روش کار مقصود اینه که ما پدیدارشناسی رو، این اولین نکته مهم هست، پدیدارشناسی رو به عنوان مطلق روش فلسفه داریم اینجا طرح میکنیم، نه اینکه پدیدارشناسی یک روش اختصاصی یا روش خاصی هست برای مثلا فوندامنتال اونتولوژی، بلکه پدیدارشناسی اساساً یعنی فلسفه از حیث روش، یعنی فلسفه اگر فلسفه است در کار پدیدارشناسی است، اینطور که هایدگر در پاراگراف سوم بند هفت مطرح میکنه، میگه که ما در واقع این پرسش از روش و اینکه روش رو روش پدیدارشناسانه میدونیم، این رو به عنوان پرسش بنیادین فلسفه به طور کلی داریم طرح میکنیم، کما اینکه خود فوندامنتال اونتولوژی یا هستی شناسی بنیادین هم در واقع متن کل فلسفه رو قراره تشکیل بده یا بنیانگذاری بکنه و یک رشته یا دیسیپلین اختصاصی در کنار سایر دیسیپلین های فلسفی و شاخه ها نیست. خب، پس این اولین نکته که نشون بده تلقی ما از متد یک تلقی کاملا عام و فراگیره و ما داریم اینجا به امکان اساسا فلسفه ورزی به نحو مطلق میاندیشیم و پدیدارشناسی چنین جایگاهی رو برای ما داره. خب نکته دوم این که وقتی میگیم امکان فلسفه ورزی یا نحوه رهیافت یا نحوه در واقع کار فلسفه یا شیوه فلسفه پردازی، این مفهوم متد، این رو هایدگر تاکید میکنه در همین پاراگراف سوم در متن هست که از اینجا مشخص میشه که ما نمیخواهیم یک محتوا و یک به قول او چیستی محتوایی موضوعات پژوهش فلسفی رو چنین که در اینجا گفته باش طرح بکنیم، بلکه دنبال چگونگی هستیم، یعنی نحوه رهیافت. البته در مسیر کار مشخص خواهد شد که این نحوه رهیافت در واقع به خود چیستی موضوع هم داره شکل میده، یعنی اینها کاملا از هم جدا نیستن. اینطور نیست که ما بگیم یک چگونگی رهیافت یا یک شیوه و متد داریم و بعد هر محتوای دلخواهی رو میتونیم درش بریزیم و توش بگنجونیم. اینطور نیست، بلکه در واقع این چگونگی رهیافت خودش به ما نشون میده که ما به چه موضوعی باید بپردازیم و این رو در بخش آخر همین بند 7 به طور کاملا سریع خواهیم دید. یعنی جایی که هایدگر میگه حالا ما میخواییم از مفهوم فرمال و سوری پدیدارشناسی بریم به سمت مفهوم محتواییش و اونجا وقتی که مسئله هستی شناسی و وجود مطرح میشه برای ما مشخص میشه که این نحوه رهیافت اختصاص داره به یک محتوای خاصی و از اون طرف هم اگر نگاه بکنیم اون محتوای خاص در درون خودش اقتضاء چنین روشی رو داره. یعنی این چیزی که در پایان این بند 7 گفته میشه که هستی شناسی و پدیدارشناسی یک چیزند از دو منظر و اون اینه که فلسفه است از حیث محتوا و موضوع هستی شناسی و از حیث روش پدیدارشناسی، این دو کاملا در هم در واقع باز تابیده میشن و هر یک اقتضای دیگری رو در درون خودش داره. خب یک عنوانی هایدگر ذکر میکنه اینجا برای پدیدارشناسی که این نقل مشهور از هوسرل هست و چیزی که هوسرل به عنوان شعار پدیدارشناسی یا این مطالبه اصلی پدیدارشناسی طرح کرده، به آلمانی هایدگر اینجا در گیومه آورده، زودن زاخن زلبست، همین چیزی که همه شنیدید، به سوی خود چیزها. و هایدگر خودش اول یک آشنایی زدائی میکنه از این عنوان به این صورت که خب این عنوان رو ما گویی که وقتی میشنویم از فرط بداهتش اساساً خیلی پیش پا افتاده داریم تلقی میکنیم. اینطور میگه در ادامه، میگه که ممکن است پاسخ دهند که این شعار البته به میزان کافی به قدر کافی بدیهی هست که لازم نیست در موردش بحثی بشه یا مسئلهی طرح بکنه و همینطور میگه به علاوه این بیانی هست از اصل حاکمی که بر هر گونه شناخت علمی در واقع این حاکمیت داره. یعنی این یک اصلیه که حاکم بر کل علومه، به سوی خود چیزها، یعنی به سوی خود موضوعات رفتن، اولا که کاملا بداهت داره و همین اول مسئله این میشه که این از فرط بدیهی بودنش چطور با این تمطراق و به این شکل به عنوان یک پایه‌گذاری داره طرح میشه، و ثانیاً اینکه این اختصاصی به فلسفه یا تلقی از متد فلسفه به عنوان پدیدارشناسی نداره، بلکه هر شناخت علمی و هر دانشی در واقع به سوی خود موضوع داره ما رو رهنمون میکنه. من خودم در کلاس ها میگفتم ما با یک در واقع احساس عظمتی میگیم پدیدارشناسی یعنی به سوی خود چیزها، و بعد پرسش میکنیم میگیم مگه سایر روش ها یا سایر علوم، میگم به سوی چیز دیگه، یعنی هر علمی برای خودش موضوعی تعیین میکنه و بعد به سوی اون موضوع میخواد حرکت بکنه. پس باید همین اول مشخص بشه که مقصود از این شعار چیه و هایدگر این رو چطور تفسیر میکنه و چطور میفهمه. ما با دوستانی که ترم پیش یا ترمهای پیش پدیدارشناسی هوسرل داشتیم تا حد زیادی با این مسئله تونستیم درگیر بشیم و آشنا بشیم و در بحثها دوستان رو همراه بکنیم، اما در اینجا من سعی میکنم که با همین متن هایدگر پیش بریم و ببینیم که مقصود هایدگر چیه از این عنوان پدیدارشناسی و شعار به سوی خود چیزها. خب اگر با متن پیش بریم، در بخش اول یعنی بخش آ تحت عنوان مفهوم پدیدار، هایدگر در همین آغاز با ارجاع به ریشه یونانی کلمه فنومن یعنی کلمه فاینومنون و توضیحی که در معنای این ریشه میاره و فعلی که در واقع بیانگر این هست و این کلمه از اون مشتق شده، مقصود خودش رو بیان میکنه که چه چیزی از این میفهمه. چیزی که هایدگر در اینجا میگه، میگه که این اصطلاح یونانی فاینومنون که فنومن به اون برمیگرده، بر از در واقع فعل فاینس ثای به دست اومده و به این ترتیب فاینستای یعنی خود را نشان دادن، یک فعل در واقع به تعبیر او فعل در اصل مدیال هست، یعنی فعلی که ما در فارسی یا در زبانهای اروپایی معادل فعل مدیال رو دقیقا نداریم، اما میشه گفت فعلی شبیه فعل رفلکسیوه، یعنی این خود یا خود را نشان دادن رو میشه در ترجمهش گفت، کمان که هایدگر هم اینطور این رو ترجمه میکنه. حالا من متخصص زبان یونانی نیستم که بتونم بحثای اتیمولوژیک دقیقی در اینجا بکنم، فقط میخوام مقصود هایدگر رو نشون بدم. خب اگر که فاینومنون به ترتیبی که هایدگر میگه از ریشه فاینس تای یعنی خود را نشان دادن به دست اومده باشه که اینطور از بلا زبانی، فاینومنون اینطور که هایدگر تعریف میکنه یعنی آن چیزی که خود را نشان میدهد، یعنی ما به فارسی میتونیم بگیم فاینومنون یا فنومن یا پدیدار یعنی خودنشانگر یا خودنشاندهنده. اون چیزی که خودنشانگره یا خودنشاندهنده است یعنی اون چیزی که به خودی خود یا به ذاته آشکار و بیان و ظاهر هست. یعنی ما چیزی رو که از پدیدار میفهمیم طبق تعریف هایدگر با ارجاع به لفظ یونانی اینه که پدیدار یعنی خود آشکار، یا اون چیزی که شاید ما در سنت خودمون بگیم اون چیزی که بیان به ذاته. برای همین هست که در هوسل وقتی ما میگیم با پدیدارها سر و کار داریم و روش پدیدارشناسی رو میخوایم به کار ببریم، تمام بحث برمیگرده به اویدنس و بداهت، اینکه ما میخوایم خودمون رو برسونیم به آن چیزی که بی واسطه برای ما خود آشکاره و بیان به ذاته، و تمام بحث پدیدارشناسی در هوسل روی این متمرکز میشه که بداهت چیست و چگونه برای ما ممکن میشه و چگونه ما در هر مرحله ای از مراحل توصیف و تحلیل و تفسیر پدیدارشناختی باید ضابطه بداهت رو نگه داریم. خب در هایدگر حالا در اینجا هنوز مسئله بداهت به اون شیوه تر نشده و این رو باید ما کمی جلوتر بهش بپردازیم که مقصود چیه. خب فعلا این چیزی که اینجا در متن داره میاد اینه که فاینستای و فاینومنون برمیگردن به لحاظ لغوی به کلمه فوس در یونانی که به معنی نور و روشنایی هست و به این ترتیب فاینومنون یعنی اینکه چیزی رو ما در روشنایی بیاوریم یا ببینیم، یعنی چیزی که به روشنایی در میاد، چیزی که در نور قرار میگیره، چیزیه که آشکار میشه و چیزیه که مرئی و دیدنی میشه. خب به این ترتیب هایدگر میگه که ما اگر بخوایم اصطلاح فنومن یا فاینومنون رو، پدیدار رو تثبیت بکنیم معناش رو، باید بگیم با آلمانی از این واژه‌ای که میسازه به هم وصل میکنه، میگه داس سیخ آن ایم سلبست زایگنده، یعنی همه اینا رو با دش خط فاصله به هم میچسبونه به عنوان یک واحد لغوی، به عنوان یک کلمه و یک اصطلاح، آن چیزی که خودش را نزد خود نشان میدهد. نزد خود نشان میدهد یعنی به خودی خود داره نشون میده، یا همون آن ایم زبست، یعنی شبیه تعبیر آن زیش که کانت به کار میبره که ما ترجمه کنیم فی نفسه، یعنی چیزی آنچنان که هست خودش را نشان میدهد. این در واقع یک تأکیدی است که هایدگر میکنه درست در مقابل معنایی که کانت از پدیدار داره که اون رو مرزبندی میکنه با یک فی نفسه که خودش را نشان نمیدهد، و اون معنایی که ممکنه به نحو متداول و سنتی اول اون در ذهن ما باشه که هایدگر سراغ اون میره که پدیدار یا آن چیزی که ظاهر میشود یا خودش را نشان میدهد در واقع نشانگر چیزی است که خودش را نشان نمیدهد، یعنی پدیدار یا اون چیزی که ظاهره و آشکاره در واقع نشانگر یک بتونیه و آن چیزی که پنهانه. و هایدگر وقتی که در اینجا در همین گام اول پدیدار رو تعریف میکنه به آن چیزی که خودش را نزد خود یعنی چنان که هست یا فی نفسه نشان میدهد، و پدیدار رو همش این کلمه زیش یا سلف انگلیسی رو، این کلمه خود رو براش به کار میبره، آن چیزی که به ذات آشکار است، آن چیزی که به ذاته آشکار است، آن چیزی که به خودی خود آشکار است. این تاکید هایدگر برای اینه که نشون بده اون نخستین ترین تعریف و نخستین ترین فهمی که ما از پدیدار داریم اتفاقا دقیقا باید در جایی تثبیت بشه که ظاهر شدن به معنی ظاهر شدن هر آن چیزیه که هست، یعنی ظاهر شدن ظاهر کردن خیشه، نه اینکه یک خیش یا یک خودی در یک پسی در یک نهانی باقی بمونه و چیزی رو به منزله چیزی که داره وانمود میشه، چنان نه چنان که خودش در حق خودش و در کنه خودش هست اونطور باشه، بلکه هایدگر میخواد تاکید بکنه که پدیدار در معنای نخستینش اونجوری که لفظ فاینستای در یونانی مستر و همینطور کلمه فاینومنون داره نشون میده، یعنی خود را نشان دادن، خود را آشکار کردن. به این معنی این خود یعنی کل آن چیزی که در ضمیر و در نهان و در باطن و در فی نفسه و هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم هست، یعنی چیزی چنان که هست داره آشکار میشه. وقتی میگیم چیزی چنان که هست به خودی خود داره آشکار میشه، یعنی از همون آغاز ما این مرز بین در واقع به تعبیر آلمانی ها زاین و شاین، یعنی مرز به تعبیر خودمون مثل همون با هم قافیه درست میکنه، مرز بین بود و نمود رو ما برداشتیم. چیزی چنان که هست خودش را نشان میدهد، یعنی بودش یا بودش عین نمودشه و نمودش عین بودشه. چرا اینطوره؟ چون میگیم خود را نشان میدهد، نه اینکه در واقع یک خودی رو داره در یک نهانی در یک بطون و کمونی مخفی میکنه و بعد چیزی رو از خودش نه چنان که واقعا هست داره آشکار میکنه و نشان میده. و ما باید از همین آغاز تاکید بکنیم و به یک معنی ذهن خودمون رو عادت بدیم و از استلزامات اشتباهش بپرهیزیم و اون اینکه از همین آغاز تثبیت بکنیم که بود یا هستی برای ما عین نمود و آشکار شدنه و این نخستین ترین معناییه که ما از آشکار شدن و ظهور میفهمیم. ظهور یعنی چی؟ یعنی چیزی خودش را نشان میدهد، چیزی چنان که هست خودش را نشان میدهد. این معنا رو ما باید به عنوان نخستین ترین معنا در ذهن داشته باشیم و تثبیت کرده باشیم تا بعد اساساً بتونیم به سمت معانی دیگه حرکت بکنیم و همین کار رو هایدگر میکنه در متن. پس این اولین توضیح که این تعبیری که هایدگر اینجا میسازه، همه رو حتما در متن هم دیدید، همه رو ایتالیک میکنه و به هم میچسبونه به عنوان یک واحد معنایی، یعنی داس سیخ آن ایم سلبس تایگنده، خود را نزد خود به خودی خود نشان دهنده، مثلا اینطور ترجمه بکنیم، تمام این روی هم مقصود اینه که ما موجود رو یا آنچه هست رو از همون حیثی که هست، دقیقا از همون حیث به عنوان آن چیزی که آشکار می شود و ظاهر می شود لحاظ کردیم. یعنی حیث هستیش، حیث وجودش با حیث ظهورش با حیث آشکار شدنش کاملا یکی قلمداد میشه. و هایدگر میگه این اون معنای نخستینی است که ما از کلمه فاینومنون یا فنومن میفهمیم و در واقع شاهدی هم که به لحاظ کاربرد کلمه میاره، میگه که در واقع اون چیزی که در نور آورده شده، اون چیزی که در روشنایی هست، اون چیزی که داره خودش رو نشان میده، این اون چیزیه که یونانیان زیل تا اونتا موجودات میفهمیدند و با این اون رو یکسان میگرفتن. این رو در همین پاراگراف بند اول هایدگر توضیح میده. خب این رو پس ما باید تثبیت بکنیم که موجود یعنی آن چیزی که خودش را به نحوی از آنها نشان میدهد و ما غیر از این خود نشانگری و غیر از این ظهور راه دیگری به موجود نداریم. نه اینکه ما راهی نداریم و این نقصان شناخت ماست فی نفسه ای در کار هست و امثال هم، یعنی ذهنمون سری سراغ فلسفه کانت نره، بلکه اساساً موجود یعنی خود نشان دهنده و این در واقع اصل تاکید پدیدارشناسی هست و از اینجا اون تعبیر و شعار به سوی خود چیزها معناش رو برای ما در همینجا پیدا میکنه. خود چیز یعنی خود آن چیزی که خودش را نشان میدهد، نه اینکه ما خود چیز رو براش یک ریداکشن، یک تقلیلی، یک فروکاستی، یک تحویلی به کار ببریم و بگیم که وقتی ما میگیم خود چیز یعنی چیزی غیر از این چیزی که الان داره آشکار میشه و یک خودی که در یک پسی نهان شده، پنهان شده، نهفته است، بلکه به سوی خود چیزها یعنی به سوی خود همان چیزی که خود آشکار و خود نشانگر است. و در واقع به سوی خود چیزها در واقع تعریفی درباره خود داره عرضه میکنه و همینطور تعریفی درباره چیزها، یعنی چیزها و خود چیزها همانند که خودشان را آشکار میکنند و ما به عنوان پدیدارشناس وظیفمون اینه که خودمون رو در این چارچوب و ضابطه نگه داریم. یعنی ما خودمون رو نگه میداریم در این ضابطه که آن چیزی که خودش را آشکار میکند را چنان که خودش را آشکار میکند توصیف بکنیم و تحلیل بکنیم و ساختار خودنشانگریش رو بتونیم به دست بیاریم با توصیف و تبیین و تحلیل و تفسیر پدیدارشناختی، که حالا باید مرحله مرحله در حین کار متوجه شد که این کار چگونه داره صورت میگیره. خب پس تعریف یا شعار به سوی خود چیزها به این معنیه که چیزها یا موجودات همانند که خود آشکارند، همانند که خودشان را نشان میدهند، و خود و خود چیز چیزی در پس چیز که ما بخوایم خود چیز رو رها بکنیم به سوی دیگری، به سوی یک چیزی که در بطونه، به سوی چیزی که خود چیز یعنی خود اون چیزی که خودش رو نشون داده نیست بخوایم ارجاع بدیم یا این رو تقلیل بدیم به یک عامل دیگه، ما این رو باید کنار بگذاریم. یعنی به سوی خود چیزها اولین وجه این شعار یک دستور و یک در واقع الزام سلبی هست و اون اینکه هیچ ریداکشنی، هیچ تقلیل و فروکاستی ما در خصوص خود چیز نداشته باشیم، بلکه خود چیز رو در همون نحوه آشکار شدنش نگه داریم و توصیف بکنیم، بدون اینکه این رو بخوایم به یک چیزی غیر از اون چیز تحویل ببریم، بگیم این چیز تصویر چیز دیگره، این چیز نشانه یا چیز دیگره، این چیز وانمود چیز دیگریه. تمام این کلمات و مفاهیمی که الان من به کار میبرم همه اینها رو کمی جلوتر هایدگر یک به یک توضیح میده و میگه اینها همه مفاهیم دریواتیو هستن، مفاهیمی هستن که مشتق شدن یا متفرع شدن از این معنای نخستین که خود آشکارگی و خودنشانگری هست. خب حالا باز با متن کمی پیش میریم، چند جمله بیایم پایین تر، دقیقا همین توضیح اولی رو هایدگر در این خصوص میده، همین نکته رو که الان من عرض کردم. میگه که خب ما وقتی که موجود رو در واقع آیدنتیفای بکنیم، یکسان بگیریم با آن چیزی که خودش را نشان میدهد، حالا این امکان در موجودی که خود نشانگره و خود آشکاره و خود نشانگری و خود آشکارگی خصلت نخستینش هست، این در درونش یک امکانی میتونه لحاظ بشه و اندیشیده بشه. و اون چیه؟ این جمله رو میخوام نقل بکنم. میگه موجود میتواند اکنون خودش را به نحوه متفاوتی، یعنی هر بار بر حسب نحوه رهیافته به آن، خودش را از جانب خودش نشان بدهد. خب پس موجود میتونه به انهای مختلفی خودش رو آشکار بکنه، نشون بده، هر بار بر حسب اینکه ما چگونه به سوی او داریم روی میاریم و چه رهیافتی به سمتش داریم. حالا یه رهیافت که امکانی رو در درون خودش داره، این که میگه میتواند یعنی یک توانش یا توانستن و یک امکانی در کار هست، اون چیه؟ میگه حتی این امکان وجود دارد که موجود خودش را به مثابه آن چیزی نشان بدهد که آن چیز به خودی خود نیست. خب پس موجود به این معنی در درون خودش، موجودی که ذاتن و به ذات خودآشکاره و بیان به ذاته، در ذات خودش وقتی که خودش رو آشکار میکنه این امکان رو هم داره که خودش رو به نحو دیگری آشکار بکنه. ما از کجا میتونیم از چنین امکانی سخن بگیم؟ از کجا ما اساسا میتونیم بفهمیم که موجودی خودش رو به نحوی آشکار کرده که خودش به خودی خود اینگونه نیست؟ یعنی این امکانه در واقع تمایزی که بین بود و نمود برای ما پیش میاد خودش از کجا به دست میاد؟ پاسخ هایدگر که دقیق هم هست اینه که دقیقاً از اینجا به دست میاد که موجود اولاً و به ذات خودآشکاره. یعنی همون مثال کلاسیک تکراری همیشگی که من یک قاشق رو اگر بذارم در لیوان آب و اون رو شکسته ببینم، این شکستگی که در اثر شکست نور در واقع داره برای من ایجاد میشه و من این رو یک نمود میدونم، میگم صرفا اینجوری داره وانمود میکنه یا به نظر میرسه این چنین نمودیه، اما خودش چنین نیست. همین که من میگم خودش چنین نیست، یعنی بودش رو از نمودش جدا میکنم، در ذات خودش به معنی این امکانه که من خودشی رو خود موجود رو به منزله یک خود آشکار، یعنی یک قاشق صاف، پیشاپیش دیدم یا امکان دیدن این رو به منزله خود آشکار دارم که اکنون ذیل یک نحوه ظهور خاصی که این شکست نور در آب باشه، یا به تعبیر هایدگر بر حسب نحوه رهیاف و رویکرد و رویاوری ما به جانب موجود، یعنی ذیل شرایط خاصی، من اکنون میتونم موجود رو در این امکان ببینم که چنان که هست خودش را نشان نمیدهد. یعنی این خودش یک امکان، یک امکان سلبی یا یک امکان متفرع شده، یک امکان مشتق شده، یک امکان به تعبیر هایدگر دریواتیو هست از خودآشکارگی نخستین تر موجود. دقیقا این رو هایدگر بحث میکنه ازش، میگه این که ما از خودآشکارگی یک امکانی به دست میاریم و اون اینه که چیزی چنین و چنان بنماید، یعنی چنین بنماید که واقعا چنین نیست، و بگیم صرفا چنین به نظر میرسد. و بعد تعبیر شاینن یا همون مثل شاین انگلیسی رو هایدگر به کار میبره، چیزی چنین نمود داره، یا به تعبیر گویاتری در فارسی من میگم چیزی چنین وانمودی داره. ما وقتی وانمود رو در فارسی به کار میبریم، اون حیث سلبیش رو درش به طور روشنتری درک میکنیم. وانمود یعنی تظاهر کردن یا ظاهر سازی کردن، یعنی چیزی رو به ظهور آوردن که حقیقتاً چنین نیست. این در کلمه وانمود با این فاصله بین بود و نمود رو، بین خودشه که در هستی خودش طوریه و وانمودی که داره این رو نه ظاهر بلکه داره تظاهر میکنه، داره چیزی رو نشون میده که آنگونه واقعا نیست، در هستی خودش چنین نیست، داره آشکار میکنه. خب پس وانمود یا امکان در واقع ظهور به نحوی که این ظهور گویی تظاهره، یک ظاهرسازی و ظاهریه که ظهور خود وجود نیست، ظهور خود آشکار یا بیان به ذات نیست. این نحو ظهور، این وانمود خودش یک امکانی هست از امکانهای در واقع موجودی که فی حد ذاته این خود آشکاره و بیان به ذاته. و ما تا امکان در واقع خود آشکارگی رو نداشته باشیم اساسا نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی وانموده. من تا انسانی رو در ظهورش، ظهوری که خود آشکارگیشه، یعنی اونطور که میشناسمش مثلا، ندیده باشم، در موقعیت خاصی نمیتونم تشخیص بدم که آیا این انسان داره تظاهر میکنه، وانمود داره میکنه، ظاهرسازی داره میکنه یا نه. یعنی این که من در موقعیتی میگم فلان انسان داره تظاهر میکنه، این داره وانمود میکنه، این تمایزی که بین بود و نمودش دارم ایجاد میکنم مبتنی بر این هست که من ظهور به معنی نخستین، یعنی خودآشکارگی این فرد رو دیدم و بر حسب اونه که الان میگم این ظهور نیست. ظهور به معنی حقیقیش، یعنی بودش، خودش، اون چیزی که فی نفسش هست، این خودآشکارگیش نیست، بلکه یک آشکارگی در واقع غیر حقیقیه، یک آشکارگی سلبیه، اسمشو میذارم تظاهر یا وانمود. خب هایدگر میگه این معنای دوم و معنای مشتق شده و معنای متفرع شده و ثانویه که کلمه فاینومنون یا فنومن یا پدیدار میتونه پیدا بکنه. یعنی پدیدار باید در درون خودش اول معنای خودآشکارگی رو داشته باشه تا بعد بر حسب خودآشکارگی این امکان سلبی و ثانوی و متفرع رو پیدا بکنه که معنای وانمود پیدا بکنه، به عنوان در واقع نمودی که از بود جداست و چیزی صرفاً چنین و چنان به نظر میرسد ولی حقیقتاً چنین نیست، یعنی با خودآشکارگیش فاصله میگیره. این معنای دوم و معنای ثانوی هست که کلمه فنومن یا فاینومنون در واقع پیدا میکنه. خب حالا هایدگر این رو هم به لحاظ محتوایی و معنایی اینطور که من الان عرض کردم در واقع تبیین میکنه اینجا، البته خیلی به اختصار من سعی کردم شرح و تفسیر بکنم، بازش بکنم، و هم به لحاظ باز خیلی به اشاره و به اختصار، هم به لحاظ کاربرد در واقع تاریخ زبان و کلمه، یعنی تاریخ لفظ، هم این رو مستدل میکنه. میگه فاینومنون و فاینستای در زبان یونانی اول به معنی تا اونتا، یعنی خود موجودات به کار میرفت، ولی بعد در یک معنای ثانوی که مثلا ما در آثار افلاطون میبینیم که درباره سوفسطائی‌ها بحث میکنه، اینجا در واقع فاینومنون یک معنای ثانوی پیدا میکنه و اون اینه که چیزی صرفاً به نظر میرسه، چیزی ظاهراً اینطوریه، چیزی که انهو گویی انگار چنین و چنانه ولی واقعاً اینطور نیست. و مثال میاره، مثلا فاینومنون آگاتون، یعنی چیزی که به نظر خوب میرسه، به نظر خیره، وانمود خیره، اما در واقع امر، که در واقع در واقع امر اینجا به معنی پیداشناسانش، یعنی در خودآشکارگیش نه در وانمودش، طور دیگری هست. خب پس هایدگر هم این رو به لحاظ محتوایی و معنایی تبیین میکنه و هم به لحاظ در واقع تاریخ استعمال و کاربرد خود لفظ و واژه در یونانی. خب پس تا اینجا ما دو معنا از فاینومنون و فنومن رو حدودا متوجه شدیم. اول معنای ابتدایی و آغازین و معنای اصلی که ما این رو تثبیت میکنیم به عنوان معنای پدیدار شناختی پدیدار و اون خودنشانگر هست و خودنشان دهنده و پدیداری پدیدار فنومنالیتی به معنی خودنشانگری و خودنشانگری آنچه هست، یعنی خود موجود، چون هستی مساوی ظهوره، وجود مساوی ظهوره. از همینجا در پرانتز ذهنتون تیز بشه که بس پدیدار شناسی صرفاً یک مفهوم متدیک صرف نیست و از همینجا داره موجود رو و وجود رو و هستی شناسی رو در درون خودش به عنوان محتوا طرح میکنه. حالا این در پرانتز. مقصود اینه که ما وقتی میگیم به سوی خود چیزها و خود چیز رو ظاهر شونده و آشکار شونده میدونیم و آشکار شوندگی برمیگرده به خود چیز چنان که هست، پس آن چیزی که ظاهره آن چیزی است که هست و مطلق وجود و مطلق هستی، یعنی آن چیزی که خودش رو از دریچه ظهور داره آشکار میکنه به منزله خودنشانگری و ظاهر در واقع به ذاته بودن. و این معنا تا حدی برای ما غیر متعارفه و غیر معموله. چرا؟ چون ما همیشه اون معنای دوم و متفرع رو اول در ذهنمون میاریم وقتی که از پدیدار سخن میگیم، که گویی چیزی چنین و چنان به نظر میرسه، ظهوریه که در پسش یک بتونیه و این اون نیست. ولی وقتی معنای پدیدارشناسانه پدیدار رو ذیل شعاره به سوی خود چیزها و اینکه خود چیز همان چیزیه که الان خودش رو نشون داده، ما اگر این رو تثبیت بکنیم و این رو معنای نخستین بگیریم، ذهنمون رو در واقع در یک چرخشی میندازیم و یک عطف نظری میکنیم از اون نگاهی که نگاه متداول ماست به اون چیزی که باید اکنون نگاه پدیدارشناسانه ما بشه. و این محتوای همون چرخش یا همون ریداکشنیه که هوسرل ازش سخن میگه، که حالا اینجا به اشاره فعلا میگیم هایدگر اینطور طرحش نمیکنه. و اینکه چرا طرح نمیکنم باز خودش بحثیه. دوستانی که اواخر ترم پیش با من بودن این رو مفصل بحث کردیم نسبتاً. حرف هوسرل اینه که اون چیزی که ما بهش عادت داریم و اون اینه که اشیا و موجودات رو به عنوان موجوداتی که فی نفسهی دارند و فی نفسه چنین و چنانی هستند که چنین و چنان بر ما آشکار نمیشن، و اون چیزی که بر ما آشکار میشه و ظاهر میشه و نحوه ظهورش یک حیث ثانوی هست نسبت به خود موضوع و خود موجود. این رو، این نگاه متداول رو بهش میگه رویکرد طبیعی. و اون چیزی که ما رو از این رویکرد بیرون میاره یک چرخش یا یک عطف نظری هست که هوسرل بهش میگه تقلیل یا ریداکشن پدیدارشناختی، و اون اینه که ما موجود رو صرفاً از حیث نحوه ظهورش لحاظ بکنیم و در واقع شعار به سوی خود چیزها در اینجا محقق میشه برای ما. اون چیزی که هایدگر داره اینجا میگه از یک طرف تایید حرف هوسرل هست، از یک طرف حرف هوسرل رو داره معکوس میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که هایدگر داره میگه اون چیزی که اساساً هم به لحاظ تاریخی در استعمال و کاربرد لفظ در یونانی و در سنت فلسفی متداول بوده و اون چیزی که به لحاظ محتوا و خود موضوع، نه صرفاً تاریخ کاربرد کلمه، اون چیزی که به لحاظ محتوا و موضوع اساساً و ذاتاً مقدمه، اینه که ما اتفاقاً موجود رو به منزله خودنشانگر میفهمیم. یعنی ما از همون آغاز حتی بدون اینکه خودمون بدونیم پدیدارشناس هستیم، کما اینکه موجود برای ما یعنی فاینومنون، موجود یعنی آن چیزی که به نحوی از آنها در یک روشنایی داره خودش رو آشکار میکنه. و بعد در یک گام ثانوی به عنوان یک امکان سلبیه که ما منتقل میشیم به اون دیدگاهی که دوگانه سازی میکنیم، دوگانه سازی بود و نمود رو داریم و یک فی نفسه ای رو مستقل میکنیم از آن چیزی که داره ظاهر میشه. یعنی اون چیزی که هوسرل بهش میگه روی کرده طبیعی، که همون نگاه متداول ماست که ذیل دوگانه یه بود و نمود داره شکل میگیره، این برای هایدگر یک اتفاق متأخره به لحاظ تبیین و تحلیل خود موضوع، و همینطور به لحاظ تاریخی در به کار بردن واژه در زبان یونانی در خصوص کلمه فاینومنون. و به این معنی هم حرف هوسرل داره تایید میشه، یعنی شعار به سوی خود چیزها، یعنی یکی گرفتن چیزها و موجودات با آنچه ظاهر و پدیدار میشود، در اینجا داره تایید و تثبیت میشه. و هم از سوی اون چیزی که هوسرل بهش میگفت چرخش و عطف نظری، که ما نگاهمون رو از در واقع دوگانه بود و نمود تازه بتونیم با یک ریداکشن بیاریم به سوی نگاه پدیدارشناسانه و بود و نمود رو در هم ببینیم، یعنی بود رو از حیث نمودش ببینیم، وجود رو از دریچه ظهور ببینیم، این برای هایدگر یک اتفاق متأخر و محتاج یک چرخش و ریداکشن نیست، بلکه اساساً ذات امر چنینه که ما اولا و به ذات، حتی اگر خودمون ندونیم، زمانی که دوگانه بود و نمود رو داریم به کار میبریم، پیشاپیش این یگانگی رو، اون چیزی که معنای مراد و منظور پدیدارشناختی هست، داریم اون رو مفروض میگیریم و اساسا نمیشه اون رو متأخر انگاشت، و از این جهت ما اولا و به ذات پدیدارشناسیم، و تا ما درکی از موجود به منزله خود نشانگر نداشته باشیم، اساسا این دوگانه بود و نمود رو نمیتونیم بفهمیم. و بر این اساس مفهوم متداول پدیدار که ما حالا اینجا اسمش رو گذاشتیم وانمود، هایدگر بهش میگه شاین، همون مثل شاین انگلیسی، اون چیزی که داره میتابه یا ظاهر میشه، این وانمود یا ظهور و نمودی که غیر از بوده، این یک معنای ثانوی و مشتق شده و متفرعه. خب پس این کار هایدگر در اینجا و این چند جمله سادهی که در همین پاراگراف اول داره به کار میبره، یک اهمیت و دامنه و برد فلسفی بسیار مهم میداره و نباید این رو دست کم گرفت. از حیث بیان هایدگر خیلی ساده و خیلی مجمله و ما همینطور میخونیم رد میشیم به عنوان یک بیان مدعا، یا اینکه شاید خیلی این رو پیش پا افتاده لحاظ بکنیم، اما این یک چرخش بسیار مهم هست در شیوه بیان مسئله، یعنی چرخش اول و مهم رو هوسرل ایجاد کرده در اینکه فنومن رو به معنی آن چیزی که خوده و خود ذاته که داره پدیدار میشه، هوسرل این رو ترک کرده و پیش از او هگل در نقدش بر کانت به یک تعبیری رو ترک کرده بود و او هم واژه فنومنولوژی رو اوست که نخستین بار به کار میبره در پدیدارشناسی روح. اما کاری که هایدگر داره میکنه و از یه جهت خودش رو در همین چند جمله ساده میتونیم بگیم همینجا داره نشون میده، فارغ از توضیحات بعدی و شیفت مهم هایدگر، اینه که اساسا نشون میده کل سنت فلسفی از همون آغاز فلسفه یونان در واقع پدیدار شناختی بوده و ما بدون اینکه حتی خودمون بدونیم و وقوفی نسبت بهش داشته باشیم، اساسا این معنا برای ما معنای مقدم هست و ما به منزله، حالا بعد استفاده ای که ازش میکنه اینه که ما به منزله دازاین، به منزله موجودی که گشوده به روی موجودات است، بحثش داشتیم اجمالا چند جلسه گذشته، ما اساساً در مقام پدیدارشناس هستیم و پدیدارشناسی همون وضع نخستین بودن مای انسانی هست در مواجهه با موجودات، یا از اون سمت بگیم پدیدار بودن در واقع نحوه نخستین بودن موجودات، و هر عنوان دیگری که ما برای موجودات بخوایم به کار ببریم، همه اینها متفرع شده و مشتق شده و متأخر هستند. خب این پس نکته فوق‌العاده مهمیه، من یک مقدار به عمد روی همین چند خط ایستادم تا اهمیت این رو بتونم باز بکنم و نشون بدم. خب حالا جا داره که چند جمله رو هم از همینجا نقل بکنیم به خاطر اهمیت موضوع. هایدگر اینطور میگه که، ببین این جمله مهمه، این رو میخوام نقل بکنم، میگه تنها یا صرفاً یا فقط از آن حیث چیزی اساساً بر حسب معنیش این در واقع داعیه رو داره که خودش رو اینجوری بگیم، این نوع اضافه انفادی به ها بزنیم زیرین آفرانیزشت ساگن کانزشت ساگن، بله. خب حالا این میگه که تنها از آن حیث که چیزی اساساً بر حسب معنایش این داعیه را دارد که خودش را نشان میدهد، یعنی پدیدار هست به اون معنی نخستین، اساساً از این حیث هست که، حالا اکنون می تواند خودش را نشان دهد به منزله چیزی که آن چیز نیست. و یعنی یک کاما میذاره به من، یعنی می تواند صرفاً به نظر برسد که گویی سه نقطه چنین و چنان است. یعنی کاری که هایدگر داره اینجا میکنه اینه که معنای نمود یا وانمود رو که از بود جدا شده داره به معنای نخستین، یعنی خودنشانگر و خودنشان دهنده بر میگردونه. یه بار دیگه جمله رو میخونم، جمله مهمیه. میگه تنها از آن حیث چیزی میتوان، اینجوری بگیم، هر بار من تو این جمله دست انداز میفتم، تنها از این حیث که چیزی بر حسب معنایش اساساً این دائیه را دارد که خودش را نشان میدهد، یعنی پدیدار هست، بر حسب این دائیه که پدیدار یعنی خود نشانگره، از این حیث که هست که میتواند خودش را اکنون به منزله چیزی نشان دهد که آن چیز نیست، یعنی میتواند صرفاً به نظر برسد، صرفاً وانمود باشه، وا به نماید، حالا اگه بتونیم فارسی اینجوری به کار ببریم. و بعد جمله بعدی که نتیجه گیریش هست و مهمه، میگه در معنای فاینومنون به منزله وانمود از پیش معنای آغازین، یعنی معنای فنومن به معنای آنچه خودآشکار است، منتوی است به منزله چیزی که، یعنی این وانمود به منزله چیزی که به عنوان یک معنای دوم، این عرشبت که این خودآشکارگی به معنای چیزی که داره این معنای دوم یعنی وانمود رو بنیاد میگذاره، بنیانگذاری میکنه. من ترجمه های مقدار پاره پاره میشه، یه بار دیگه میگم. میگه در این معنای فاینومنون به منزله وانمود یا شاین از پیش معنای آغازین یعنی فنومن به منزله خودنشانگر منتویست به منزله معنایی که داره معنای دوم یعنی وانمود رو بنیانگذاری میکنه. خب حالا هایدگر میگه ما اینجا میخواییم تثبیت بکنیم، میگه ما این در واقع عنوان پدیدار رو، این تایتل رو، میگه ما به لحاظ ترمینولوژیک یا اصطلاح شناختی تثبیتش میکنیم در چی؟ در همون معنای آغازین و معنای ایجابی فاینومنون، نه این امکان سلبی، این به تعبیر هایدگر این مودیفیکیشن، این تحول معنای سلبی رو، این رو ما در واقع به معنای فنومنولوژی، پدیدارشناختی تثبیت نمی کنیم، بلکه اینو امکان سلبی در واقع متأخر لحاظ می کنیم. خب حالا این پس تا اینجا دو معنایی که چگونه بر هم مترتبن، ما اینها رو نشون دادیم از پدیدار. حالا یه معنای سوم هم هایدگر به این اضافه می کنه که این هم باید حتما شناخته بشه تا ما بتونیم در واقع از معنای پدیدار اونطوری که میفهمیم و در تمایزهای معنایش بتونیم سخن بگیم. خب پس تا اینجا ما کلمه فنومن رو داشتیم در آلمانی به معنی پدیدار در معنای نخستینش، و کلمه شاین رو داشتیم به معنای وانمود، و هر دو اینها در واقع معانی هستن که فاینومنون یونانی به این شکل به کار رفته. خب حالا معنای سوم چیه؟ چیزی که هیچ یکی از این دوتا نیست، اون چیزیه که هایدگر بهش در تمایز از شاین و فنومن بهش میگه ارشاینونگ. ارشاینونگ رو ما در زبان آلمانی و در کاربرد فلسفی داریم و به طور خاص کسی که این رو خیلی برجسته کرده و به کار برده کانت هست، که کانت وقتی که میخواد از پدیدارها سخن بگه میگه اینها صرفاً ارشاینونگ هستند، اینها صرفاً ظهوراتن به یک معنای خیلی عام و کلی، معنایی که در انگلیسی ترجمه میشه به اپیرنس. اینا اپیرنسن، اپیرنس یعنی چیزی که ظاهر میشه. خب این ارشاینونگ رو که هایدگر اینجا تبدیلش میکنه به یک لفظ خاص و یک معنای سومی رو میخواد از فاینومنون یا پدیدار براش در واقع لحاظ بکنه و تعبیه کنه، نه که هایدگر میخواد جعل کنه این معنا رو، میخواد توضیح بده که چطور به این معنا در سنت فلسفی و همینطور در لسان عام به کار رفته و چطوری معانی در هم آمیختن بدون اینکه ما این تمایزها رو بفهمیم و چجوری اینا در همین در هم آمیختگیشون دارن به کار میرن. این رو باید باز در موردش بحث بکنیم و ببینیم اینجا مقصود چیه و چگونه این معنای سوم هم باز به معنای نخست بازگشت داره و در اون بنیانگذاری میشه و چطور در تمایز میان این سه مفهوم ما میتونیم کاربرد در واقع واژه پدیدار رو در سنت فلسفی بفهمیم، خصوصا در فلسفه کانت که اینها در هم می آمیزن و موجب در واقع یک پیچیدگی و سردرگمی میشن که به نظر هایدگر باید اینها رو کاملا از هم سوا کرد. خب در خصوص این هم من توضیح میدم. خب معنای سوم رو که هایدگر بهش میگه ارشاینونگ، و این ارشاینونگ در سنت فلسفی به کار رفته به معنی ظهور و معادلی برای فاینومنون لحاظ شده، و هایدگر میگه این هم یک معنای سوم برای لفظ فاینومنون یا پدیدار هست. میگه ما این رو در وهله اول معنای رو که میخوایم تعریف بکنیم، این رو ما از اصطلاح کرانکایتس ارشاینونگن میشناسیم، یعنی علائم بیماری، چیزی که الان هم بحث همیشگی ماست در تمام رسانه ها و بین مردم که علائم رو دارید علائم رو ندارید، با چه علائمی به مراکز درمانی رجوع بکنید. امیدواریم این ایام زودتر بگذره به سلامت. این علائم بیماری مثل تب، مثل همین سرفه، تنگی نفس و همسالوم که این چند روز دائم داره گفته میشه، این به چه معناست؟ این علامت یا نشانه، در واقع نشانه هم یا علامت هم در ذات خودش در واقع نشانگر چیزی هست و نشاندهنده است و یک حیث ظهور داره. منتها نشانگری نشانه یا علامت که ما از علائم بیماری سخن میگیم، باز یک تمایز معنایی داره نسبت به دو معنایی که پیشتر گفته شد، یعنی معنای خودنشانگری و معنای وانمود. نشانه یا علامت اونطور که ما در علائم بیماری میگیم، مثلا همین دمای بالا که علامتی هست برای تب، یا مثلا سرفه خشک که علامتی هست خدا نکرده برای ویروس کرونا و امثال هم، این به این معناست که ما داریم با یک نشانگری مواجه میشیم که این نشانگری داره چیزی رو به ظهور در میاره که خود این چیزی که به ظهور داره در میاد، مثلا سرفه، مثل درجه یا دمای بدن، خود این چیزی که خود آشکاره داره خودش رو نشون میده، مثل سرخی چهره، این چیزی که داره خودش رو نشون میده و به ظهور در میاد، این به خودی خود لحاظ نشده، بلکه از اون حیث لحاظ شده که دلالت داره بر چیز دیگری غیر از خودش که اون چیز به ظهور در نیامده، و این ظهور قرار دلالت بکنه یا حکایت بکنه از آن چیزی که به ظهور در نیامده، و به این معنا این نشانگری تبدیل میشه به نشانه چیز دیگر. و ارشاینونگ رو هایدگر به این معنا میخواد به کار ببره وقتی که از علائم بیماری کرانکایتس ارشاینونگ داره صحبت میکنه. پس اینجا نشانگری در واقع یک معنای خاص داره که معناش نشانه چیزی بودنه. خب نشانه چیزی بودن در درون خودش باید تحلیل بشه و چند عنصر معنایی داره. اول اینکه چیزی داره به ظهور در میاد به همون معنای نخستین، یعنی چیزی خودآشکاره. مثل چی؟ مثل رنگ چهره. رنگ چهره خود به خود خودآشکاره، یعنی رنگ چهره داره چی رو به ظهور میرسونه؟ داره رنگ چهره رو به ظهور میرسونه. خب پس ما یک خودآشکارگی یا یک معنای نخستین از معانی پدیدار رو که همون خودنشانگری داریم. اما این خودآشکارگی و خودنشانگری به خودی خود صرفا لحاظ نمیشه، یعنی ما رنگ چهره رو از جهت رنگ چهره اینجا مد نظر قرار نمیدیم، بلکه رنگ چهره رو از این جهت که نشانه ای باشه بر تب یا نشانه ای باشه بر یک بیماری خاص داریم لحاظ میکنیم. اون چیزی که داره لحاظ میشه یا این داره نشانه اون لحاظ میشه و این دلالت میکنه بر اون، اون خودش چیزیه که آشکار شدنی نیست. یعنی ما مثلا تب رو به عنوان یک پدیدار باش مواجه نیستیم، چون تب آشکار شدنی نیست مگر از طریق نشانه ها، از طریق دمای بدن، از طریق بدن درد، از راه های مختلف. یا حتی بگیم تب اگر مجموعه این نشانه هاست، ولی خود تب داره یک عفونتی رو مثلا در بدن آشکار میکنه، یک التهابی رو داره در جای آشکار میکنه. خب پس اون چیزی که این نشانگری نشانه اون هست و داره از اون اخبار میکنه و داره بر اون دلالت میکنه، اون خودش چیزیه که به ظهور در نمیاد و خودآشکار نیست. اما اون چیزی که خودآشکار نیست،
خودآشکار نبودنش به معنی وانمود یعنی معنای دوم نیست، به این معنی که خودش رو پنهان میکنه و خودش رو به منزله چیز دیگری داره آشکار میکنه. پس ما در اینجا با ظهور به معنی تظاهر یا وانمود سر و کار نداریم، بلکه با چیز دیگری سر و کار داریم که اون چیز دیگر فی نفسه خودآشکاره، مثل رنگ چهره، مثل دمای بدن، اما خودآشکارگیش قرار دلالت بکنه از چیز دیگری که ظاهر نشده. و این معنای خاص نشانگری که درش یک دلالت معنایی هست و یک دوگانگی درش هست، یعنی موجود خود نشانگری داره دلالت میکنه بر موجودی که خودش رو نشان نداده. حالا ما اگه الان میتونیم بپرسیم، ما اگر ذیل پدیدارشناسی موجود رو به معنی مطلق خود نشانگری فهمیدیم، پس چطور میگیم موجودی خودش رو نشان نداده؟ میتونیم بگیم این موجود در این موقعیت خاص خودش رو اینگونه و آنگونه نشون نداده، یا این موجود خودآشکارگیش از طریق در واقع نشانگری هایی هست که اون نشانگری ها دارن بر این دلالت میکنن و نشانه این هستن و اون باید در موقعیت دیگری مثلا خودش رو نشون بده. مثلا چی؟ ما چه میدونم ویروس کرونا رو در این موقعیت خاص که موقعیت مثلا تجربه آزمایشگاهیه، مثلا چه میدونم سلولی مولکولی نیست، ما از طریق این نشانه ها میفهمیم، ولی خود نشانگری اون موجودیت خاص که ویروسه اون رو در تحت شرایط دیگری میتونیم به خود آشکارگی در بیاریم. پس این ناقض اون معنای اول نیست، در واقع نشون دهنده اینه که خود آشکارگی موجود در موقعیت های مختلف میتونه معانی دیگری از نشانگری رو ایجاد بکنه که یکی از این معانی و یکی از معانی بسیار مهمش همین نشانه بودنه که ارشاینوی رو هایدگر به این معنا به کار میبره. خب من به نظرم میاد در فارسی برای ارشاینوی ذیل این محتوایی که هایدگر برای ذکر میکنه و تعریفی که میده همین کلمه نشانه از همه روشنگرتر باشه، همون که برای شاین هم به نظرم کلمه وانمود از همه بهتره. حالا در ترجمه فارسی یا انگلیسی اگر رجوع بکنیم ممکنه معادل های دیگری اومده باشه که شاید یه مقدار خود کلمه سردرگم بکنه ما رو، ولی به نظر من اگر معنای اول رو بگیم خودنشانگر، معنای دوم رو بگیم وانمود و معنای سوم رو بگیم نشانه، کاملا به مقصود هایدگر از طریق این معادل گذاری فارسی نزدیک شدیم. خب من حالا از این معنا هم بخوام باز نقل قولی بکنم میتونم این جمله رو ذکر بکنم، میگه که نشانه به منزله نشانه چیزی بودن به این ترتیب بیان نمی کند که چیزی خودش را آشکار می کند، بلکه در واقع نشانه چیزی بودن رو داره میگه، بلکه نشانه چیزی بودن به این معناست که چیزی خودش را چیزی از خودش اخبار می کند، چیزی که خودش را نشان نمی دهد، بلکه از طریق چیزی که خودش را نشان می دهد خودش را اخبار می کند. باز یه مقدار ترجمه هم پاره پاره شد، میگه که اخبار از خود یعنی اخبار از خودی که خودش را نشان نمی دهد به وسیله آن چیزی که خودش را نشان می دهد. به این ترتیب نشانه بودن یا ارشاینن به عنوان فعل میگه در واقع هایدگر یعنی خود را نشان ندادن، ولی این خود را نشان ندادن به معنی اون امکان سلبی که ما در وانمود داشتیم نیست، تمام تاکید در اینجاست. خب پس هایدگر از اینجاست که تاکید میکنه، میگه که اون چیزی که به معنی نشانه در واقع در نشان چیه نشانه حاکی از اون هست و دلالت در بر اون میکنه، این به معنی چیزیه که وانمود نمیتونه هرگز باشه، بلکه چیه؟ صرفا نشانه ها و علائمی هستن که دلالت دارن بر چیز دیگر. هایدگر میگه تمام در واقع دلالت ها، تمام علائم، تمام سمبول ها و نماد ها، تمام نمایش ها و نشانگری ها به این ترتیب اینها همه میگه این ساختار بنیادین فرمال رو دارن از ارشاینن، از نشانه بودن، که چیزی داره خودش رو آشکار میکنه، منتها اون چیزی که خودش رو آشکار میکنه وسیله‌ای هست برای اخبار از چیزی که اون چیز خودش رو آشکار نمیکنه، چیزی داره دلالت میکنه بر چیز دیگر. خب
حالا
اگرچه هایدگر در پاراگراف بعد میگه، میگه اگرچه این نشانه بودن هرگز به معنی خود نشانگری به معنای فنومن، اون معنای نخستینی که ما تثبیت کردیم نیست و بعد از اون تمیز داده بشه، اما میگه اون چیزی که مهمه اینه که این معنا، یعنی معنای نشانه بودن، هم میگه صرفا ممکن است بر مبنای خودنشانگری چیزی. یعنی ما تا خودنشانگری رو نداشته باشیم، تا چیزی خودش به خودی خود به ظهور نرسه، ما این ظهور رو، ظهور خودنشانگر رو نمیتونیم علامت یا نماد چیز دیگری در نظر بگیریم. یعنی این که ما میگیم این در واقع مثلا تابلو علامت ورود ممنوعه، ما اول باید خودنشانگری تابلو رو در نظر گرفته باشیم تا بعد بتونیم این دلالت رو براش لحاظ بکنیم. و در اینجا هم معنای نخستین فنومن در واقع داره خودش رو برای ما آشکار میکنه. خب به همین معنی هست که هایدگر این تعبیر رو به کار میبره. این جمله رو میخوام نقل بکنم در همین پاراگراف بعدی، میگه که فنومن ها، پدیدارها به معنی همون خودنشانگرها، معنی نخستین، میگه به این ترتیب فنومن ها هرگز ارشاینونگ یا نشانه نیستند. اما بالعکس چطوره؟ بالعکس میگه هر ارشاینونگ یا هر نشانه ای در واقع وابسته هست به فنومن یا به پدیدار. خب الان مقصود مشخصه، یعنی ما از این سمت میتونیم بگیم نشانه پدیدار به معنی خود نشانگر نیست، اما نشانه بودن نشانه، یعنی خود اون چیزی که داره خودشو نشون میده که بعد نشانه یه چیز دیگری باشه، خودش وابسته هست به معنای پدیدار در معنای نخستین. یعنی تا خودش رو نشون نده نمیتونه نشانه یه چیز دیگری در واقع قلم داد بشه. و از این جهت باز ما همچنان اون معنای نخستین در واقع پدیدار رو داریم در اینجا لحاظ میکنیم. خب حالا من ببینم باز جمله‌ای رو در اینجا نیاز هست نقل بکنیم و میتونه مفید باشه یا نه. خب چیزی که از متن اینجا بتونیم نقل قول بکنیم اینه که هایدگر میگه این معانی اگر به دقت اصلا تفکیک نشده باشن و تمایز بینشون ما برقرار نکنیم، ممکنه که گرفتار سردرگمی بشیم و این سردرگمی رو به طور خاص میتونیم در مواجهه با فلسفه کانت ببینیم. من این بخش رو میخواستم نقل بکنم. میگه که کانت این واژه یا اصطلاح ارشاینونگ رو، این ترم فلسفی رو در این در هم آمیختگی معنایی داره به کار میبره. به چه معنا؟ ما هر سه معنای فاینومنون رو که در اینجا برشمرده میتونیم در کانت در دل همدیگه ببینیم، منتها هر کدوم از وجهی و از جهتی. از سوی کانت وقتی که میگه ارشاینونگ، وقتی میگه پدیدار یا ظهور یا ارشاینونگ، مقصودش چیه؟ مقصودش خود همان چیزیه که داره خودش رو نشان میده، اون چیزی که خودش داره خودش رو نشون میده و به این معنی پدیدار نزد کانت خونده میشه چیه؟ هایدگر نقل میکنه از خود کانت، یعنی دقیقاً متعلقات یا برابریسته ها یا موضوعات شهود تجربی. در واقع اون چیزی که ابژه یا پدیدار نامیده میشه، یعنی اون چیزی که در شهود تجربی به من داده شده و من اون رو تجربه کردم، این یک پدیدار به معنی خودنشانگره، یعنی خودنشانگر شهود تجربیه. و از این جهت کانت وقتی که از ارشاینونگ استفاده میکنه به منزله متعلق شهود تجربی، کاملا داره پدیدار رو در معنای نخستینش به کار میبره. اما کاری که کانت میکنه همزمان اون معنای سوم رو هم در اینجا داره دخیل میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که متعلق شهود تجربی یا خودنشانگری که در شهود تجربی داره خودش رو عرضه میکنه و به این معنی پدیدار هست، همزمان این نشانه ای هست برای چیزی که خودش رو داره پنهان میکنه و خودش رو ظاهر نمیکنه، همون چیزی که کانت بهش میگه شیفی نفسه. یعنی پدیدار برای کانت در عین اینکه پدیدار خود آشکار تجربه هست، در این حال خود این پدیدار خود آشکار تجربه برای تجربه خودش نشانه ای هست و دلالتی هست بر چیز دیگری که کانت بهش میگه شیء فی نفسه، یک دیگری که حالا به نحوی از آنها و طبق ضرورتی که کانت بهش میاندیشه اون رو باید مفروض بگیریم که بگیم پدیدار به معنی تجربیش داره دلالت میکنه بر یک ناپدیدار، بر یک بتونی یا یک فی نفسه ای که این نشانه ای هست برای اون. و اینجا مقصود در واقع معنای سومه، یعنی ارشاینونگ به معنی خاص هایدگری یعنی نشانه بودن، نه به این معنی که کانت داره میگه این پدیداری که من به عنوان پدیدار شهود تجربی خودم دارم، اون چیزی که من در شهود از طریق حس دارم آشکار میکنم، این صرفا یه وانموده. یعنی فرق مثلا بگیم کانت با پروتاگوراس که افلاطون نقدش میکنه اینه که کانت نمیخواد سوفیست باشه، سوفستایی باشه. کانت نمیگه که پدیدار یعنی اون چیزی که دروغینه، اون چیزیه که بوده اصلی نیست، صرفا اینطور داره به نظر میرسه و در این به نظر رسیدنش در درون خودش واجد هیچ حقیقتی نیست و واجد ضرورتی نیست. بلکه کانت داره میگه که پدیدار از این جهت که پدیداره و پدیدار تجربه است، خودآشکاره و در دل خودش واجد حقیقته. این یک وانمود یا تظاهر یا دروغ نیست، در عین اینکه پشتش یک بتونی هست که و از یک بودی جدا شده، بلکه اون بود و چیزی که در بتونه و پشتشه این یک نشانه برای اونه، این یک ارجاع به یک چیزیه که اون خودش رو آشکار نمی‌کنه، یک فرض فی نفسه. خب پس در اینجا کانت هم داره در عرصه تجربه و شهود تجربی معنای نخستین فنومن رو به کار میبره به عنوان خودنشانگر، و هم همزمان در کلمه ارشاینونگی که خودش میگه داره معنای ارشاینونگ هایدگری رو، یعنی معنای سوم یعنی نشانه بودن رو به کار میبره. و در جایی کانت، جایی که وارد دیالکتیک عقل محض میشه، در اونجا ارشاینونگ رو صراحتاً به معنی شاین یعنی معنای دوم هم به کار میبره و اونجا رسماً باید از وانمود سخن گفت. یعنی در جایی که پدیدار در واقع حسی در نحوه وحدت یابیش، یعنی مقولاتی که براش به کار میرن، در واقع الگویی رو با ما ارائه بکنه که این الگو برای ما گویی که داره چیزی فراتر از تجربه حسی رو آشکار میکنه و در واقع چنین به نظر میرسه که گویی فراتر از زمان و مکان و فراتر از حس هم چنین و چنان هست. و در اینجا ما با وانمود سر و کار داریم، چیزی که کانت بهش میگه وانمود دیالکتیکی، یعنی چیزی برای ما به نظر میرسه که گویی واقعا یک انتیتی و یک موجودیتیه که ما میتونیم ذیل نظام در واقع مقولات و مفاهیم فاهمه اون رو صورت بندی بکنیم، ولی در واقع امر چنین چیزی نیست. و در اینجا ما با معنای دوم یعنی با معنای وانمود سر و کار داریم. این چیزی که ارشاینونگ برای ماست در واقع اصلا ارشاینونگ نیست، نشانه چیزی نیست، این صرفا یک وانموده و اینجا معنای دوم داره به کار میره. پس باید دقت داشت که در فلسفه کانت این سه معنا به طور همزمان داره به کار میره، بدون اینکه به طور خاص اینها دقیقاً وجه کاربرد واژه و معنای بنیادینی که در پس اینا هست اینا دقیقاً اصلا متمایز شده باشه. و اونطور که هایدگر تصریح میکنه میگه که ما تنها زمانی میتونیم از این سردرگمی خودمون رو بیرون بیاریم، یا به تعبیری که به کار میبره، تنها زمانی میتونیم یک کریتیک یا نقد پدیدار شناسانه داشته باشیم از مفهوم پدیدار. کریتیک به معنی کرینئین، به معنی جداسازی. تنها ما زمانی میتونیم معانی رو کاملا از هم سوا بکنیم و ببینیم پدیدار رو داریم دقیقاً به چه معنا به کار میبریم، که میگه ما از آغاز، اینو در پایان پاراگراف بعدی در صفحه 31 متن میگه، تنها هنگامی که ما از آغاز مفهوم پدیدار رو اینطور فهمیده باشیم. دو نقطه، همین چیزی که در آغازم به کار برد با این خط فاصله‌ای که میذاره، داس سیچ آن ایم سلبس تایگنده، یعنی آنچه خود را نزد خود یا چنان که هست به خودی خود نشان میدهد. خب پس این معنا رو وقتی ما داشته باشیم در واقع یعنی اون نحوه نخستین آشکار شدن یا نحوه مواجه شدن موجود رو با خودمون تثبیت کردیم و این همون معنایی هست که در شعار به سوی خود چیزها در واقع داره صورت بندی میشه و هایدگر به سوی خود چیزها رو به این معنا داره میفهمه، حالا با تمام استلزامات بعدی که درش وارد میشه. خب حالا هایدگر تمام اینا رو که بحث کرد، در پاراگراف بعدی سراغ یه تمایز مفهومی دیگری میاد، سراغ دو تمایز مفهومی در واقع. یکی این که میگه چیزی که تا اینجا بیان شد این صرفاً مفهوم فرمال و صوریه پدیدار بود و هنوز ما حیث محتواییش رو بیان نکردیم. پس یک دوگانه ای میاد، یک تمایز دیگری برای تحلیل در کار میاد و اون اینه که حالا مفهوم پدیدار وقتی تثبیت شد و تمایزها درش دیده شد، ما در اون معنای اولی و اصلی که خود نشانگری بود در این یک تمایز بعدی ایجاد میکنیم و اون اینه که این رو از حیث فرمال میبینیم یا ناظر به محتوا هم میخوایم ببینیم که حالا بحثش رو میکنیم برای جلسه آینده، ولی من خیلی مختصر کل مطلب رو بگم. به لحاظ محتوا یعنی اینکه آن چیزی که خود نشانگره خود موجوده، یعنی هر آنچه هست داره خودش رو نشون میده. در بیان این جلسه ما هم این به کرات داشت روش تاکید میشد. یک تمایز بعدی که هایدگر میاره، حالا بعد از اینکه ما به لحاظ فرمال و محتوایی متوجه شدیم و به لحاظ محتوایی پدیدار رو خود موجود دونستیم، تمایز معنای دوم که هایدگر در کار میاره برای تثبیت معنای فنومن اینه که فنومن باز به دو گونه میتونه به کار بره. یعنی ما فنومن رو به منزله خودنشانگر تثبیت کردیم، خودنشانگر رو هم به منزله موجود تثبیت کردیم. حالا خودنشانگری که موجود هست باز میتونه به تعبیر هایدگر به تعبیر عامیانه پدیدار به کار بره یا به تعبیر یا مفهوم پدیدارشناختی پدیدار به کار بره، و این رو باید ببینیم که دقیقاً به چه معنا هست و به چه معنا هایدگر از پدیدار پدیدارشناختی سخن میگه و پدیدار پدیدارشناختی رو از پدیدار عامیانه به تعبیر خودش یا عوامانه جدا میکنه. ما جلسه پیش توضیح دادیم که هر جا هایدگر عوامانه به کار میبره، در بحث از زمان اشاره کردیم، مقصودش توهین و ناسزاگویی نیست، بلکه یک ضابطه و لم فلسفی داره و اون اینه که عوامانه یا عامیانه برای هایدگر مساوی است با اونتیک، اون چیزی که ناظر به موجوده نه ناظر به ساختار وجودی موجود. از اینجا میشه متوجه شد که پدیدار به معنی عوامانش چطور از پدیدار به معنی پدیدار شناختیش فاصله میگیره و چطور معنای پدیدار شناختی پدیدار در تمایز از معنای عوامانه، یعنی معنای اونتولوژیک در مقابل اونتیک. خب این توضیحات رو و ادامه مباحث رو من میگذارم برای جلسه آینده، و اگر دقت کرده باشید در این بخش متن که من وعدش رو هم داده بودم بیشتر ایستادیم، چون اهمیت بیشتری داره و تعیین کننده است برای مباحث بعدی ما، و من این مباحث رو در ترم‌های مختلفم ارجاع به بند هفته مقدمه هایدگر رو همیشه روش تاکید خاصی دارم. خب امیدوارم که بتونیم تا جلسه بعدی که من امیدوارم بتونم فردا این رو ادامه بدم و جلسه در واقع پایان سال ما در سال 98 میشه در این شرایط خاص موجود در قرنطینه از راه دور، بتونم فردا این رو ارسال بکنم. اگر باز با تأخیر شد که پیشاپیش عذرخواهی میکنم و سعی میکنم که مباحث مربوط به بند 7 رو به نقطه‌ای برسونم. اگر شد کلش رو تمام بکنیم، اگر نه هم که مسابقه و عجله‌ای نداریم، هرقدر که خود بحث اقتضا کرد. خب فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم برای این جلسه.